بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين توفیقیست به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار آیات نورانی سوره مبارکه شعرا را بازگو می‌کنیم. آیه‌ای که الان در ادامه مباحث پیشین مطرح شد آیه 192 از آیات این سوره است و آیات بعد از آن که انشاءالله در این نوبت مطرح می‌شوند. عزیزانی که مباحث رو پیگیری می‌فرمودید استحضار دارید که 7 ماجرا رو در طی آیات پیشین بیش از 100 آیه خداوند مطرح فرمود. نام‌هایی از بزرگانی مطرح شد که هر کدام از مفاخر انبیاء الهی و نخبگان جامعه بشری در طول تاریخ نبوت و رسالتند. و در این حال طبعاً تمدن‌هایی مطرح شد، رفتارهایی که موافق با این گروه و مخالف با اونها بود، صعود و سقوطی در میان انسانها، یه مظهری از صفات جلال خداوند و جمال الهی عزت و رحمتی به نمایش گذارده شد. الان بعد از به پایان رسیدن این نامبرد و این 7 ماجرا و حکایت مطرح شدن، سخن متوجه پیامبر مکرم اسلام می شود و نامی از رسول خدا و وحی او و تنزیل آخرین به میان می آید. مشخص است که مباحثی که مطرح شد مقدمه ایست کمک می کند به تبیین حقیقت رسالت پیامبر مکرم اسلام. از سوی تسلای خاطر پیامبر است در قبال ناملایماتی که می بیند که یا رسول الله، برادران پیشین شما از رسولان الهی نوح، ابراهیم، هود، صالح، موسی در چنین شرایط نامساعدی به رسالت خیش پرداختند. این نکته بسیار مهمی است عزیزان. پیامبران الهی برای کار خودشون بستر مناسبی نداشتند. به تعبیر ما رسولان الهی خودشون بستر سازی می‌کردند، نه اینکه بگیر و به دست من پهلوانش بده. شرایط پاک و پاکیزه ای بیاد اینها بعد کلاس درسی تشکیل بدهند و هدایتی یا ارشادی یا نه، این نبوده است. در سخت‌ترین شرایط این مردان الهی به وظیفه رسالت خودشون و تعلیم و هدایت و تربیت می پرداختند. یا رسول الله، شما هم از همین جنسید، یعنی این پیامبران الهی مشکلاتی که داشتن شما همین مشکلات رو تجربه می کنید. یه تسلای خاطر پیامبر است و در این حال پایان کار به رسول خدا نشان داده می شود، به نمایش گذارده می شود، تقویت خاطر رسول. از سوی دیگر یا آموزشی است و یه هشدار و انذاری است برای مخالفان و مقابلان، گردنکشان و طاغیان، مشرکین و کفار، که این پایان شماست که مشاهده کردید در این ماجراها گفته شد به وضوح صراحت. آنان که منکرند به گروه برو شوند. تمام شواهد و قرائن هم در این ماجراها دیده می شود که قابل بررسی و مطالعه تاریخی و اجتماعی است. با این مقدمه فرمود و انه لتنزیل رب العالمین، یا رسول الله، و انه، ضمیر انه برمی گردد به هرچه گفته شد، یعنی به وحی، به قرآن، به کتاب، به تمام اون چه تا الان مطرح شده است و می شود. و انه لتنزیل رب العالمین، هر آینه این قرآن تنزیل رب العالمین است. کلمه تنزیل از نامهای قرآن کریم است، کما اینکه اینجا می بینید انه لتنزیلون، یعنی اگر یه بالاخره مبتدا خبری بخوایم درست کنیم، انه یعنی القرآن تنزیلون، ان القرآن تنزیلون، دقیقا داره خداوند حمل میکند کلمه تنزیل دو بر قرآن، یعنی نام قرآن تنزیل است. از سوی استهزار دارید که از ماده نزول دو فعل در مورد قرآن به کار برده می شود، انزال و تنزیل، نا انزلناه و انه لتنزیلون. اما در مورد انزال توجه دارید به عنوان نام قرآن گفته نشده و برشمارده نشده است، یعنی قرآن نگفته شده است که قرآن انزال است، بلکه می فهمید قرآن تنزیل است. یه نکته ظریفی دارد که من در ادامه پیگیری بحث انشاءالله مطرح می کنم و بازگو خواهد شد خدمت عزیزان. اما فرمود انه لتنزیل رب العالمین، اولا این تنزیلی است از ناحیه رب العالمین، پروردگار تمام وجود و هستی با اشراف و آگاهی که به خلق خیش دارد، به تمام عوالم دارد و روابط تمام این عوالم رو می داند، که هیچ کدام از اینها مستقل عمل نمی کنند، اینها فدرال نیستند، هیچ کدام از اینها اتحادیه نیستند که بخوان هر کدام مستقل عمل کنند این عوالم و بخش های مختلف خلقت، بلکه تمام اینها یه واحد متحد که رب العالمین این مجموعه رو اداره می کند. لذا دستوری که داده می شود با همگونی با تمام بخش هاست، موافق و مساعد با تمام مقولاتی است که گفته می شود. مجموعه پیکره دین که تراشیده و تعلیم داده به انسان ها می شود، یه آیینی است همگون با آسمان، زمین، آب، خاک، باد، منظومه شمسی، کیهان، کهکشان، جان، فطرت، هستی. چون رب العالمین طراحی این طرح را می کند و ارائه این نظم و نظام را به عهده دارد. اما فرمود لتنزیل رب العالمین، کلمه تنزیل خوب استهزار دارید مثل همیشه اشاره کردیم. ریشه این کلمه و اون دیگری انزال از ماده نزول می آید، یعنی به زیر آمدن، فرود آمدن، با همین تفاوتی که الان چرایی اون سؤالی که مطرح شد پاسخ اون داده می شود. با توجه به این تفاوت که انزال برای آمدن پیامبر بر قلب و جان برای آمدن قرآن بر قلب و جان نازنین پیامبر به کار برده می شود، یعنی دریافت رسول خدا از قرآن و وحی انزال است، اما تلقی و دریافت جامعه تنزیل است. چون انزال بنابر سیاقات کلام عرب و قواعد صرفی پدیده ایست، یعنی نزولی است که دفعی باشد، مانند تمام استعمالات باب افعال. اما تفعیل، تنزیل که بر این باب است، کاری است که تدریجی است. و علت این که خداوند به قرآن تنزیل میگوید نه انزال به عنوان اسم همینه، چون مردم اون چه از قرآن میبینن تنزیل است نه انزال. 23 سال میبینند که اینجا اونجا رسول مکرم اسلام میگوید جبرئیل آمد برای من چنین سخنی رو گفت و این کلام رو بازگو میکنند به عنوان سخن الهی. در این ماجراهای متفاوت، صحنه‌های گوناگون در طی دوره 23 ساله رسالت او شکل میگیرد و نزول قرآن کامل میشود. چون جامعه بیشتر مواجهه با تنزیل می شوند، لذا این کلمه کاربرد بیشتری برای مردم تا انزال دارد. اما در حقیقت خود واژه نزول از این زاویه عنایت بفرمایید عزیزان و سروران معظم که ریشه ایست، حالا ریشه خیلی از مباحثی هم که ممکنه در ذهن دوستان عزیز باشد، در خود این واژه قابل یافتن و دست یافت است، که البته در آیات امشب هم بنده یه اشارتی دارم باز هم در ادامه بحث. اساساً چه نزولی، چه تنزیلی، این فرود آمدن چه فرود آمدنی است که خداوند در مورد قرآن به کار میبرد و در مورد وحی گفته میشود؟ خب میدانیم که این نزول، نزول حسی که نیست، نزول مکانی که نیست، فیزیکی که نیست، این نزول، نزول مقامی و شأنی است. یعنی این سخن از این جنس این عالم نیست. آنچه به عنوان وحی گفته می شود، آنچه به عنوان قرآن معرفی می شود، از سنخ آنچه ما در جهان پیرامون خودمون می بینیم، از جنس ملک نیست، از این عالم نیست، یه تافته جداگونه از جنس این عالم که نزول پیدا می کند، تنزل پیدا می کند، از جهت شأنی کوچک می شود، آنگاه با این عالم، با این وجود، با ذهن انسانها، با ادراک بشری، با جهان درون ما آدمیان ارتباط برقرار می کند. یعنی این سخنی است که از عالم دیگری و از جهان دیگری می آید، عالمی که در اون عالم، عالم امر رو شما مشاهده می کنید، عالمی که کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، یا تعبیر دیگر عرض کنم که نزدیک به مراد و مقصود باشد، این که خداوند نوحیه الیک، زادک من انباء الغیب نوحیه الیک، خداوند از غیب بر تو وحی می کند پیامبر. یعنی این سخن از عالم غیب میاد. غیب کدوم عالم است؟ غیب عالمی است نقطه مقابل شهود، عالم الغیب و شهاده. عالم شهادت چیست؟ همین عالمی که شما مشاهده می کنید، عالمی که می روید به دیوار می خورید، عالمی که نگاه می کنید یه حد بیشتر نمی بینید، عالمی که بررسی می کنید به یه جا می مانید، عالمی که می شنوید در یه حد دور می شید دیگه نمی شنوید. یعنی عالم حدها، عالم مرزها، عالم محدودیتها، عالم کمتوانیها، تمام این عالم عالم شهادت است، عالم حس است، عالم خلق است، اما عالمی که تمام این مرزها برداشته می شود، نه حد است و نه دیوار و نه پنجره و نه مرز و نه محدودیت، نام اون عالم که عالم امر است، عالم غیب است، عالمی که هیچ حد و مرزی در اون دیده نمی شه، به این معنا از این سنخ و جنس مادی نیست، همان عالمی که فکشفنا و انک قطاعک فبصر و کلیوم حدید. آدمیان پس از گذار از این عالم و پای نهادن به اون سو مواجه با چنین جهانی میشوند و هستی میشن که دیدگان انسانها تیزبین بصیر، یعنی تمام این مرزها و حدها برداشته میشوند. چون این سخن و این وحی از آن عالم میآید، میاد تو عالم شهود، از اون عالم قبل از چی پیدا میکند؟ این اختلاف پتانسیل دو عالمه، اسم این میشه نزول، تنزل پیدا میکنند. از اون عالم آنچنانی به این عالم میآید. حالا این شیوه آمدن رو در این آیات خداوند بازگو میکنند. فرمود نهول تنزیل رب العالمین نزل به روح الامین علی قلب کل تکون من المنظرین به لسان عربی مبین. سه آیه کوتاه اما عجیب زیبا و کاملا پرمحتوا آموزش دهنده. فرمود این تنزیل رب العالمین که تنزیل پیدا کرده است از سوی پروردگار، چگونه این فرایند شکل می گیرد؟ پیامبر با این امر منزل، با این فرود آمده و فرو فرستاده شده چگونه ارتباط برقرار می کند؟ نزل به روح الامین، این سخن و این وحی از سوی خداوند هنگامی که امر اون به حکم اون امضا می شود که بر وجود و جان و قلب این پیامبر فرود آید، واسطه ای دارد که این ملک و ملکوت رو به هم بدوزد، واسطه ای دارد که این غیب و شهود رو به هم مرتبط کند، و اون بساعت جائل الملائکت رسولا، اینها ملائکه الهی هستند که رسولند، واسطه اند بین خداوند و بین هستی، بین ملکوت و ملک، غیب و شهادت. نزل به روح الامین، کلمه فعل نزول از افعال لازمه در کلام عرب، با این با متعدی میشه، نزل به روح الامین، یعنی آورده است این وحی را، بهی ضمیر باز به که برمیگردد؟ به چه؟ به قرآن. فرود آورده است به امر خداوند، فرو فرستاده میشود این قرآن توسط روح الامین، الروح الامین. من واژگان رو میگم بعد معنا رو انشالله بهتر میکنیم. کلمه یه روح مشاهده می فرمایید اینجا با صفت الامین می آید. مراد کیست؟ چیست از این الروح و الامین؟ می دانیم بدون هیچ تأملی این نیست مگر اون ملکی که در کار وحی واسطه بین خداوند و پیامبران الهی است، حضرت روح الامین جبرئیل، این ملکی است که چنین رسالتی رو بین خدا و بین فرشته، بین پیامبران الهی بر عهده و بر دوش دارد. اما قرآن هم همیشه از اون به این واژه تعبیر می کند عمدتاً، یا کلمه الامین صفت او می آید، یا کلمه القدس، روح القدس، نزله روح القدس به امرنا، یا القدس که مستره، و وقتی اسمی رو با مستر توصیف می کنند یعنی مبالغه می کنند، یعنی خیلی شدت، نمی گویند علیون عادلون، میگن علیون عدلون، عدل مصدره. اگر چنین چیزی گفتن حبل مصدر برزاد کردن، یعنی دیگه انتها و قایت عدل را باید در این وجود یافت. این فرشته است که روح القدس یعنی تمام قداست ها در وجود اوست یک جا، الروح الامین تمام امانت ها در وجود او یافت می شود. بررسی می کنیم الان خدمت عزیزان. اما الروح، به این فرشته الروح گفته می شود. چرا روح گفته می شه؟ چه معنایی دارد این کلمه روح؟ خب ابتداعا اون چه به ذهن می آید که مسلم این چنین است و درست است این معنا، چون این موجود مانند ما نیست، ما روح نیستیم، ما یه ترکیبی هستیم. بالاخره تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. ما آدمیان یه ترکیبی و معجونی از جسم و جانیم، اما این فرشتگان الهی جسم و جان نیستن. اینا رابطه 50-50 ندارن که تن و روح باشن. تمام وجود اینها روح است. اینها از عالم امرند. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. هیچ عنصریت و مادی بودن و حد و مرز مادی، جنس مادی، عدم تجرد در اینها راه ندارد. لذا این تمام وجودشون روح است. باید به اینها گفت الروح، به این فرشتگان الهی، من جمله این بزرگ این فرشتگان و این ملک، این سرسلسله به تعبیری در میان فرشتگان الهی. اما معنای عمیق‌تر و زیباتر، لطیف‌تر، اون که اساساً روح به معنای جان، روح به معنای جان، این فرشته الهی الروح است. یک قطعه بیایید بالاتر و وسیع‌تر نگاه کنید. خداوند به وحی و نسبتی که وحی در میان جامعه انسانی دارد اطلاق کلمه روح می‌کند. انزلنا الیک روحا من امرنا. پیامبر، ما روحی رو بر تو نازل کردیم، یعنی قرآن رو نازل کردیم. قرآن روح است. آن که می‌گیرد گاه از او تعبیر به روح می‌شود. روح من، عیسی روح نامیده می شود. قرآن جان است، عیسی جان است. نزل به روح الامین، آن که می آورد این جان را او هم جان است. یعنی چه؟ یعنی اون جان تپنده حقیقی در پیکر جامعه بشری نیست مگر وحی الهی. جامعه بدون تعالیم وحیانی، بدون ارتباط با وحی، یه کالبد فیزیکی است، یه جسم مکانیکی است. روح ندارد، حقیقت ندارد. انسان منقطع از وحی و غیر مرتبط با وحی الهی مانند یه جسم سرد فسرده بیروح است. آنچه جان میبخشد به فرد و اجتماع بشری وحی الهی و آموزه های وحیانی است که روح در کال بوده انسان و جامعه بشری. به همین خاطر از اون تعبیر به روح میشه، به خود این وحی روح، آورنده اون روح، گیرنده آن روح. فرمود نزل به روح الامین. خب حالا این الامین هم دیگه عزیزان میدانند، حالا چون آیه است و مناسبت خود کلمه است نمیشرد بشیم و اشاره میکنم. دیگه این برخواسته از همون اختلاف تاریخی و همون نگاه و شبهه ایست که یهودیان وارد میکردن. این گرفته از آن بود که اینها یه حساسیت عجیبی به این ملک داشتن. روح الامین را از حیز شخصیت و اعتبار ساقط کرده بودن، به او وثاقت و اعتمادی نداشتند و مدعی آن بودند که این دخالت در امور محرمانه کرده است و اسناد و طبقه بندی الهی رو دستکاری کرده است و در دبیرخانه کاری و نقشی ایفا کرده است. بنا بوده است که پیامبری از جنس اسحاقیان و بنی اسحاق و بنی اسرائیل مبعوث شود، اما دستکاری شده است، یه فضولی در این ابلاغ شده است و یه فرزندی از اسماعیلیان آمده است و از بنی اسماعیل و عرب. تمام تقصیرها هم زیر سر همین جبرئیل است. این چنین کار زشتی رو انجام داده است. قل من کان عدو من لجبرئیل، بگو پیامبران کسی که دشمن جبرئیل است و چنین دروغی را میگوید، فانه نزله علی قلبک باذن الله، بگو این جبرئیل به اذن خداوند بر قلب تو این وحی رو نازل کرده است و چون چرایی هم در این کار نیست. این بازی ها و شوخی ها و مسخره ها چیز که بر زبان جاری میکنید. وحی الهی مستقیم، گاهی تعبیر داریم در قرآن که وحی، حالا اینا از باب ذهن ما، ذهن بشری است که آرامش ذهن انسان هاست، فعلا میدونیم که سه چیز دیگری است اصلا. این که گاه تعبیر به رصدا میشود، یعنی اسکورت کردن. این که شما میگید سوره مبارکه انعام میآید همراه جبرئیل، شیعها 70,000 ملک. جبرئیل که سوره انعام را بر قلب وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی بیش از 70,000 ملک همراهی او میکنند تا این وحی بر جان و قلب و روح پیامبر فرو نشیند. مثلا حتی این تعابیر هم گفته میشه که ما کاملا متوجه باشیم قصه چی، صیانت کار، حفاظت کار، رسالت، با این بازی ها و الفاظ که در نمی آید. خب این کلمه امین در قرآن یا قدسی که اشاره کردم اصرار ورزیه به این است که نزل به روح الامین، فرشته امین الهی. خب بالاخره اگر سوال میکنم پیامبر توی اسالونک عن الروح، معطل نکن، به اینها صریح بگو، قل الروح من امر ربی، بله من با روح در ارتباطم، من با جبرئیل در ارتباطم، ملک وحی من جبرئیل است و جبرئیل جایگاه بلندی دارد، چه بکنم که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. شما دانشتون کمه، شما چیزی نمیفهمید تو این جهت، حقیقت این موجود برتر رو درک نمیکنید. و این رو عزیزان میدونن، گاهی بنده اشاره کردم که پیامبر در طول دوران رسالتشون با تمام عظمت و شخصیت جبرئیل رو بیش از دوبار در شخصیت واقعی خودش ملاحظه نکردن. همیشه جبرئیل تمثل پیدا میکرد، در یک قالبی در می آمد و اونگاه با رسول خدا مواجهه می شد. فقط دو بار که شرح اون رو در سوره مبارکه نجم می خوانید. اونجاست که ثم دنا فتدلا، یه جا اونجاست، یه جا اونجاست که عند سدره المنتهى عندها جنت المأوى ولقد رآه نزلة اخرى، یه بار دیگر هم دید، اون هم کجا؟ یه بار در ملک دید، یه بار در ملکوت دید. در بقیه موارد به شیوه تنزل یافته این دیدار و ملاقات بین رسول خدا و جبرئیل دست میداد. فرمود نزل به روح الامین. پس این روح الامین، این فرشته امین الهی، این وحی را، همان تنزیل را فرود می آورد پیامبر. کجا؟ علا قلبک، بر قلب و بر روح و جان تو. یعنی مستقیما از سوی خدا توسط جبرئیل این وحی می آید و بر جان و دل تو می نشیند. لتکون من المنذرین، تا اون که تو از بیدارگران باشی و انذار کنی جامعه بشری را، به خدا آوری و هشدار دهی و زنده کنی انسانها رو بر اساس این روح و این رسالت و وحی که بر تو فرود آمده است. به لسان عربی مبین، این وحی، این ظرافتی داره که من ناچارم این بعد ادبی رو بگم. ببینید، به لسان جار و مجروره. جار و مجرور باید متعلق به چیزی باشه، یعنی باید فعل چیزی باشه، شبه فعلی فعلی باشه که این متعلق به اون باشد. نزل به روح الامین علا قلب کلتکون من المنذرین، به لسان عربی مبین. این باید با زبان عربی مبین. یعنی چی با زبان عربی؟ یعنی جبرئیل که نزل به روح الامین فرود آورد بر قلب تو، به چه شیوهی فرود آورد؟ با زبان عربی مبین بر قلب تو یا رسول الله فرود آمده است این وحی الهی و تو لب باز میکنی، نمای سرناه و به لسانک آسان میشود، بر زبان تو و بر مردمان گفته میشه. من دیگه روایت و گزارش قرآن رو خدمت عزیزان داریم میگیم، نمیخوام وارد بعض از مطالب بی فائده بشم محضر مبارک دوستان. حرمت محفل رو فراتر از این میبینم که بعض از مطالبی که چندان استواری در اون نیست مطرح کنم محضر مبارک دوستان. روایت صریح، گزارش صریح قرآن مشخص. یا ما حال و هوای قرآن رو از قرآن میخواییم بفهمیم، معنی قرآن ز قرآن پرسوب است، یا میخواییم حال و هوای قرآن رو از قرآن بدانیم، یا با ذهن و تحلیل و تبیین طبیعی و تجربی خودمون میخواییم حال و هوای قرآن رو بفهمیم، آن را که عیان است چه حاجت به بیان است. اگر ذهن من میخواهد تبیین و تحلیلی برای وحی درست کند، این یه نگاه است. این که من وحی رو از وحی بفهمم، این یه نگاه است. این که من شیوه آشنایی قرآنم آنچنان باشد که فرزند ابی طالب آشنایی به اون دارد که فستنتقوه، استنتاق از قرآن می کند در فهم قرآن، شیوه قرآن و ماهیت قرآن. اگر قرآن ماهیت بیان خودش رو در خودش نگفته باشد، پس چی رو گفته باشد؟ خب ملاحظه می فرمایید این آیه و ده آیه مانند این آیات اونباره که صراحتا خداوند مطرح می کند. این یه مقوله است از سنخ دیگر فرود می آید. یعنی من اجتناب کرده هم بازم ناچارم این جمله رو عرض کنم، گذرا و سری منظر ما رو که دوستان. بالاخره وحی آیا منشأ برون بشری دارد یا درون بشری دارد؟ آیا وحی ریشه غیر انسانی دارد یا انسانی دارد؟ آیا وحی از جنس دستیافته ها و دانش ها و دریافت های بشری است یا غیر بشری؟ ما دیگه دو خط بیشتر نداریم، یا این خط رو باید بگیریم یا اون خط رو بگیریم، یا باید بگوییم وحی سخن بشر است، یک کشف و انکشاف بشری است، یعنی انسان به یه لطافتی به یه جایی میرسد، روحش شاعر پیشه میشود در حالی که در وجود او یه تبلورهایی میاد، بعد یه ارتباطات و اتصالاتی، یه کشف شهودی در وجود انسان دست میده، بعد احساس میکند یه ارتباطاتی دستاوردهایی، لب باز میکند مانند شعرا که میگویند و میبافند اون که دیگران توان اون رو ندارند، لب باز میکند. اما اینها به دلیل لطافت و ظرافت روح دست میده، روح انسان یه ملاطفت پیدا میکنند، بعد این کشف ها و تجربیات و دستاورد های خودش رو به عنوان وحی به جامعه بازگو میکند. این یه روایت از وحی است، یه سنخ از وحی است که ممکنه کسی چنین بگوید و نتیجه این نهایت اون میشه این که وحی یعنی سخن بشری است، یعنی وحی نسبتی که دارد با صاحب وحی فاعلیت رسول است، یعنی رسول موجد ایجاد وحی می کند، رسول فاعل وحی است، وحی تابع رسوله. هر کدوم اینا رو من بخوام توضیح بدم خدمت عزیزان، باید بنشینیم و ساعتها و دقایق این بحث رو مطرح کنیم و استدلالات اون رو بازگو کنیم خدمت دوستان عزیز. خب این بحث یه بقوله‌ای بود از کمیل دورمنگام، شاید این رو قریب 100 سال در اون کتاب وحی محمدی که نوشت این ترجمه شد، بازگو کردیم مستشرق غربی، یعنی 100 سال قبل این بحث رو مطرح کرد که وحی یه مقوله بشریه، وحی ریشه الهی ندارد، دریافت بشر است، لطافت روح بشر ممکنه به جایی برسد که یه وجدها و اندجادهایی در وجود او بیاید که نام این وحی باشه برای انسانها. این کشف پیامبرانه میشه اسمش، این میشه یه چیزی فراتر از شعر، در همون راستا اما بالاتر از شعر، یعنی وقتی کار شعرا تمام میشود بعد کار انبیا شروع میشود، انبیا میشن یه رتبه بالاتر از شعرا، این میشه مقامی که روایتی که ممکنه بعضی ها بگویند. در میان مسلمانان هم اولین کسی که این حرف رو زد آقای احمد خان هندی بود، ایشان هم قریب 90 سال قبل این بحث رو مطرح کرد، گفت رشید رضا در المنار اومد تحلیلش کرد، تبیینش کرد، همون سالها جواب نوشت، کتاب نوشت، این قلتقیل ها پیش اومد، بعضی هم در طول تاریخ ادامه این بحث رو دادن، یک گوشه های بسیار اندکی از این رو اقبال گفت، اقبال لاهوری گفت و دیگران که دیگه من به همینجا بسنده میکنم، این نقل، این یه نگاه به وحی، در این صورت وحی میشه همانی که مشرکان عرب میگفتن، یمان همانی که به پیامبر میگفتن نه خدا سخنی فرستاده است نه کلام الهی است، اینا حرفای توست که میبافی، اینها دریافتای شخصی توست، اینا شعره که تو داری میگی، شاعری تو، افترا، تو داری میبافی، اینها دریافتای خودت رو به نام سخن خدا داری غالب میکنی به جامعه، داری مطرح میکنی. روز اولی که این سوره رو شروع کردیم خدمت دوستان عزیز در این انجمن، و انشاءالله و شعراء و یتبعهم الغاوون الم تر انهم فی کل واد یهیمون و انهم یقولون ما لا یفعلون رو که یکی دو شب آینده خدمت عزیزان در قسمت پایانی این سوره توضیح میدم، اشاره شد در میان اتهاماتی که پیامبر مکرم اسلام زدن، مجنونش گفتن، ساحر خواندن، کاهن خواندن، شاعر، یه اتهام رو خدا جدی تر گرفت، براش سوره نازل کرد، اونم سوره مبارکه شعرا، اتهام بشه، چون این از همه خطرناکتر بود، چون اگر قرآن تنزل پیدا می کرد به عنوان یه سخن شاعرانه تلقی می شد و استنباط و کشف و تجربه یه انسانی که روح لطیف دارد قلم داد می شد، دیگه در شریعت بسته می شد، دیگه وحی معنا نداشت، دیگه سخن الهی معنا نداشت، دیگه وحی شده مقوله بافته و تافته ذهن انسانی، قابل نقض، قابل رد، قابل ایراد، قابل مردود کردن، تاریخی بودن، تاریخ مصرف داشتن، تمام اینها به دنبالش پشت سر می اومد و باید دیگه تمام اینها رو التزاماتی بود که پذیراش می شدیم. لذا خداوند و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له رو آنچنان جدی گرفت که سوره خاصی رو در قرآن به نام سوره الشعرا به این بحث اختصاص داد و به این نام فرود آورد. حالا نوع دوم، نگاه دوم وحی اینه که داریم میخونیم که وحی یعنی سخن خداوند، یعنی اوحینا الیک، ما وحی میکنیم پیامبر به تو، وحی از ماست. این اتبع او الا ما یوها الیه، تو تابع وحی، نه وحی تابع تو باشد. این اتبع او الا ما یوها الیه، من پیامبر تبعیت میکنم از اون وحی که بر من نازل میشود. یا پیامبر داره حدیث نفس میکند، با خودش صحبت میکنه که نعوذ بالله نعوذ بالله من چه جسارتی بکنم، باید یه مقدار اختلال حواس باشد. یا اینکه واقعا داره وحی میاد و پیامبر داره این حرفا رو میزند، او حینا الیک روحا من امرنا انک لتلقی القرآن، تو تلقی میکنی قرآن رو، من لدن حکیم العلیم، حکیم علیم میفرسته این قرآن رو به تو، نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، این روح الامین توسط ما میآورد این سخن رو بر تو نازل میکند. گفت پیغمبر که آواز خدا میرسد در گوش من همچون صدا، گفت پیغمبر که آواز خدا میرسد در گوش من همچون صدا، مهر در گوش شما بنهاد حق تا با آواز خدا نارد سبق. اما شما ندارید اون توان رو، شما به اون ظرفیت نرسیدید که خداوند این وحی رو در جان شما فرو برد. نک سریح آواز حق می آیدم، همچو صاف از درد می پالایدم، این وحی منو پالوده کرده است، وجود من وحیانی شده است و من چنین خصوصیتی رو از برکت وحی الهی و ارتباط با هم یافتم. پیر قونیه هم اشاره و صراحت به این معنا در لابلای مطالب فراوان دارد، من جمله این دو سه بیتی که اشاره شد. پس این یه نگاه هست که نزل به روح الامین علا قلبک، میاد بر قلب پیامبر. فرمود به لسان عربی مبین، از اینجا این بحثی است که همیشه اشاره میکنن. ما بنده هم در لابلای تفسیر گفتم خدمت دوستان عزیز، حقیقت وحی از سوی خداوند بر پیامبران نازل میشود، من جمله پیامبر مکرم اسلام. خب دیدید این هفت ماجرا، اینها که دریافتای شخصی پیامبر از تاریخ نیست، مطالعات تاریخی پیامبر که نبود، اینها با این خصوصیات و ظرافات و با این ویژگی هایی که از درون ماجرا کاویدیم و بازگو شد و مطرح شد، اینا که تخیلات ذهنی پیامبر نبوده، زایده قوه خیالش نبوده که این گزارشات تاریخی ظریف و باریک این چنینی گفته شد بر وجود نازنین. محتوا و مضمون وحی بر قلب پیامبران الهی می آید. منتها اینجا ما یه بحثی داریم، اینی که شما یه تفاوتی بین قرآن و بین انجیل، بین قرآن و بین تورات و دیگر وحی های الهی قائل میشید، این ادعاست که بزرگان میگن پاش ایستادن، اسم میخوام ببرم فحول و مردان بزرگ تاریخ تفسیر قرآن و پژوهش های قرآنی این بحث رو مطرح کردن دیروز و امروز در این میدان، گفتند و پای مدعای خودشون ایستادن که تورات، انجیل، وحی الهی بر قلب موسی و عیسی فرود آمده است، یعنی نزل به روح الامین آورده بر قلب اینها، و اون دریافت ها و ادراکاتی که خداوند بر اینها فرستاده است اینها بازگو کردند و منتقل کردند به جامعه بشری و مطرح کردند. اما دیگه با ادبیات و با بیان و لفظ و استعداد خودشون گفتن، به دلیل اینکه ضرورتی هم نداشته با زبان دیگری بگن، چون رسالت این کتاب در یه برهه زمانی بوده است، اهل تورات در یه بازه زمانی اهل تورات بودند، اهل انجیل در یه بازه زمانی در سیر ادیان الهی موظف به انجیل بودند. دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی چند روزه نوبت اوست. اما این کتاب که فرود آمد، خداوند درب وحی رو بست. همون گونه که این پیامبر خاتم النبیین شد، این قرآن هم شد خاتم وحی. دیگه وحی الهی سفره اون چیده شد، یعنی هر چه بشریت نیاز داشت در مسیر انسان شدن و آدم شدن خودش که از ملک الهی بگیرد، ارتباط و مهرورزی با ملکوت و غیب برقرار کند، خداوند فرو فرستاد. دیگه چیزی باقی نموند که بخواد در وحی بعدی بیاد برای بشریت. با توجه به این که این وحی وحی پایانی بود و بنا شد که تا ابدیت با بشریت سخن بگوید، لذا لفظ و قالب اون هم حساسیت ویژه‌ای داره، نه فقط محتوای اون مانند تورات و انجیل، بلکه قالب اون هم اگر این محتوا در یه قالبی بریزد که قالب اون هم یه انسان ساخته باشه ولو انسان توانمند، این قالب محتوا رو دچار اشکال میکند. لذا نظریه این بزرگان برگرفته از آیاتی مثل این آیه نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، به لسان عربی مبین میگن قرآن محتواش کلام الهی است، لفظ آن هم کلام الهی است. میگن لفظ قرآن هم کلام الهی است. اینکه شما نسبت به خط قرآن هم حساسیت دارید، نسبت به کلمات قرآن حساسیت دارید. میگن خواندن قرآن، سعی کنید قرآن رو از مصحف بخوانید، یعنی خود این کلمات بسیار عالی. اصلا این هدف اینه که ما معنا رو متوجه بشیم. خیلی دوستان عزیز سوال میکنن، میگن ما قرآن فارسی میخوانیم، ما قرآن انگلیسی فقط میخوانیم، یعنی مثلا ترجمه قرآن رو به فارسی میخوانیم. بنده عرض میکنم هدف همینه، خیلی عالی، اما این کافی نیست. بیاید شما تمرین کنید، یه صفحه میخواید بخونید، یک خط بخونید، یک آیه بخونید با لفظ و ترجمه. کلام خدا رو هم بخونید، یعنی این لفظ، الفاظ و عبارات کلام الهی. این اعتقادی است که این بزرگان میگویند و اینو تفاوت بین وحی قرآنی و وحی انجیلی و توراتی میدانند که لفظ اون هم کلام الهی. دیگه حالا اینهایی که اومدن تو مقوله اثبات اعجاز لفظی قرآن و این مقولات بحث کردن، دیگه اتکارشون به این مباحث بوده که شاید جای ترهون نباشد. بسنده می کنم به همین مقدار. نزل به روح الامین، نازل کرد به لسان عربی مبین، با زبان عربی مبین. خب این طبیعی نیست که باید قرآن به زبان عرب می آمده است از جهت تاریخی، به دلیل اینکه این پیامبر در کجا مبعوث میشه؟ در میان جامعه عرب. پیامبری که در میان جامعه عرب مبعوث میشود، مخاطبان و طبقه اول اون کیان؟ چه کسانی هستند؟ ان شاء الله میرسیم در فردا شب خدمت عزیزان خواهیم گفت. وانذر عشیرتک الاقربین، در شب رحلت نبی مکرم میرسیم به اون آیات ویژه و زیبایی که ان شاء الله معذر مبارکتون بررسی خواهد شد. مگه میشه این پیامبر در میان مکه، مردم مکه مبعوث بشه، بعد یه مرتبه پل هوایی بزند با آتن یونان کارشو شروع کند، یه پل هوایی بزند به جندی شاپور از اونجا مثلا کارشو شروع کند؟ خب این پیامبریه که در میان عرب مبعوث شده، باید حرف اولشو به کی بزند؟ باید به همین ابو جهل ابو لهب صحبت کند، باید بالاخره با همین مقداد و بلال صحبت کنند، با همین جماعت باید صحبت کنند. این باید تخاطبش، این باید گفتمانش رو با همینها شروع کند. پس با چه زبانی باید با اینها شروع کنه؟ و ما ارسلنا من رسول الله به لسان قومه، هیچ چاره نیست جز این که با زبان عرب کلام خودش رو به این مردم بازگو کند. لذا باید پیامبر با زبان و لسان عرب سخن میگفت. به منطقا از جهت تاریخی و از جهت اجتماعی هیچ چاره دیگری نبود. اما اون طرف قضیه رو اگر نگاه میکنیم، امتیازات زبان عرب که تو این کلمه به لسان عربی مبین، یا در بعضی اوقات میگوید ما نازل کردیم این قرآن را عربی، یعنی عربی نازل کردیم، لعلکم تعقلون، تا موجب تعقل باشد. این نکته دومی است غیر از این بحثی که عرض کردم الان محضر مبارک عزیزان. نکته دوم رو که نگاه میکنید، ظرفیت این کلام عرب است. اصلا خود کلمه عربه، اعراب، عرب به معنای وضوح آشکاری است، به معنای روشنی و وضوح است. به لسان عربی مبین، بالاخره این زبان این امکانات رو دارد. نمیخوام وقت شما رو مقولات ادبی صرف کنم عزیزان، برادران و خواهران بزرگ، اما اینو بدونید قدرت مانور در کلام و زبان عرب برای انتقال مفاهیم قابل مقایسه با زبان فارسی شیرین خود ما نیست. که شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند فارسی که به بنگاله می رود، ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود، وین بحث با سلاسه قصاله می رود، شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند فارسی که به بنگاله می رود. اما اگرچه عرض هنر نزد یار بی عربی است، بی ادبی زبان خموش ولی کندهان پر از عربی است. همین خواجه شیرین سخن، زبان خموش ولی این کندهان پر از عربی است رو ملاک هنر خودش میداند. اگرچه عرض هنر نزد یار بی ادبی است، اما چه بکنم دیگه، بالاخره این فضل داره جوشش میکنه در وجود من. زبان خموش ولی این کندهان پر از عربی است. فرصت و قدرت فعل و انفعال و انتقال مفاهیم تو این زمان خیلی زیاد است. گذرا فقط یه جمله عرض میکنم رد میشم، معذرم بارکتون. ببینید یه وقتی گفتم به دوستان برخیر شما این حیوانات رو نامگذاری میکنید، چاره هم نداریم، عذرخواهی میکنم، مجبورم بگم که در ذهن بماند. بالاخره هر حیوانی رو میخوایم بچه‌ش هم بنامیم به اسم خودش میونه. خیلی عذرخواهی میکنم، یک کلمه کره میاریم، نمیدونم عرض به خدمت عزیزان، یک پسوند آلهی میاریم که پسوند نسبت باشد، مثل بزغاله‌ای میگوییم، عرض به خدمتتون گاوساله‌ای میگوییم، گوساله‌ای میگوییم، این دیگه فارسی است. حالا شما تو کلام عرب اینو میخواد بنامید، میگید بقره ماده شو، نره شو میخواد بگید، میگید سور. یه قدی سنش میاد بالاتر میگید تبیین، سال بعدی میگید جزع، سال بعدی میگید فنی، سال بعدی میگید بازل، هر سالش یک اسمی داره. از اون شکوفه اولش که میاد سر درخت خرما تا وقتی تو دهان شما رتب نامش 25 تا اسم داره. خب ما اینا کجا تو امکانات داریم تو زبان فارسی؟ خیلی کمک میکنه به انتقال بیان و به قدرت انتقال مفاهیم. ویژگی های عجیبی در زبان عرب وجود داره که اینها مفهم معرب حقیقت رو میرساند. همین وجود 14 صیغه، مذکر، مؤنث، انت، انته، تمام اینها امکانات بیانی است که در زبان عرب وجود داره. بالاخره حالا جای مزاح و شوخی نیست، اما بالاخره گفت تو، حالا این تو کیه؟ او، حالا این او کیه؟ من فدای او بشم، حالا این او کیه؟ بعد میگن مراد منظورم وجود مقدس حضرت ولی عصر است. حالا او معلوم نیست، این خانم، این آقاست، این. اما حالا تو جرأت داری اینو به عرب بگو. تا گفتی آو مثلا فدیته، یا گفتی فدیتها، یا گفتی به نفسی مثلا، تا که گفتی این ضمیرش یا مذکر یا مؤنث آوردی مشتو میگیرند. کاملا روشن، نمیتونی چیزی رو بپوشانی. این امکان آشکاری به این شیوه در پارسی نیست مثلا، یا در انگلیسی نیست، اما در عرض به خدمتتون در کلام عرب میبینید به این شیوه وجود دارد. این به لسان عربی مبین این امکان رو هم تذکر میدهد که این زبان یه استعداد این چنینی زبان اصلا از جهت زبان شناسی اشتقاقی این زبان، زبان ترکیبی نیست. زبانهای اشتقاقی ریشه دارن، حال و هوا دارن، اینا تو اتیمولوژی بررسی میشه، تو زبان شناسی روش کار میشه. فرمود به لسان عربی مبین و انه لفی زبر الاولین، و این کلام، تذکر به این کلام و به این وحی که پیامبر بر تو نازل شد در زبر اولین داده شد. و انه لفی زبر الاولین، در زبر اولین گفتیم ما چه خبر خواهد شد. کلمه زبر، زبور جمع آن زبر، کتاب و زبر، در قرآن هر دو رو میبینید. به اون وحی ها و به مجموعه هایی که نوعا نظامند بیانگر قانون حکم، به اینها کتاب گفته میشه. کما اینکه شما به نماز چه میگویید در قرآن؟ کتاب. ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کتب علیکم الصیام. این قواعد و آداب این چنینی کتاب است. مجموعه هایی هم که اینها رو دارن در دل خودشون اسمش کتابه. اما یه مجموعه های آسمانی داشتیم که اینها اینطور نبودن، حکم و بیان قانون نبوده، بلکه تو اینها وقتی نگاه میکنید اخلاق، وعظ، وردیست، نمیدارم، اورادیست که خداوند در بشریت تعلیم میکند. مثل اونها که داوود با اون لحن زیبای خودش میخواند و لذت بخشی میکرد و به دیگران حال و هوایی میداد. ولقد آتینا داوود زبورا، این میشه زبور. زبور یعنی مجموعه هایی که در اون بشارت و امید و نوید و خبر خوش و اخلاق و اینهاست. و انه لفی زبر الاولین، ما اینو تو انجیل گفتیم، تو زبورهای قبلی گفتیم، اشاره دادیم و گفت مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد. گاهی اشاره کردم خدمت دوستان دیگه، اون نویسنده توانمند، اون مستبصر بزرگ، اون کاتولیک، اون عرض به خدمت، اون کاردینال با اون مقامی که اومد مشرف به اسلام شد در انیس الاعلام، تو این 6 جلد تمام تک تک اونجا که در تورات و انجیل حقیقتا اشاره به وجود نبی مکرم اسلام هست تذکر میدهد. همه اینا یک یک نوشته است، کسی نمیتونه رد کنه. انه لفی زبر الاولین. بعد فرمود اولم یکن لهم آیتا ان یعلمه علماء بنی اسرائیل. آیا واقعا یک نشانه نبود این تذکرات قبلی که علماء بنی اسرائیل به این شخصی که میخواد بیاد و به این ختم رسولان و به کتاب او، مرام او و وجود او آشنا باشن، آیا خداوند نفرستاده بود براشون؟ خب واقعا بود. نمونه های تاریخی رو نگاه کنید. بعد نیست اینو بگم خدمت عزیزان، پیامبر مکرم اسلام آمد، وارد مدینه شد، اما پای پیامبر اول به کجا رسید قبل از مدینه؟ قبا. یعنی وارد شهر مدینه نشد پیامبر، ایستاد تا یار همدم او و بازوی همیشگی او فرزند ابی طالب بیاید و با علی پای به میدان مدینه گذارد رسول خدا. اما تو قبا موند و اون بنای مسجد قبا گذارده شد که میدانند عزیزان. همون روز اول دومی که پیامبر در قبا بوده نه یه کسی اومد. آیش خاخامیست، هبریست، من احبار الیهود، یه بزرگی از عالمان یهود با اون دفتر دسته که یهودی خودشو آمد بر پیامبر والد شد، نشست خصوصی با پیامبر صحبت کرد. بعد بدون معطلی برخاست گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. به تمام وجود سعی خودش رو در اعتلاء کلمه الله، این عالم بزرگ، اینی که پیامبر او را فرمود خیر الیهود، سابق الیهود، خیر الیهود، بهترین یهودیان، سبقت گرفته در پیش گرفته در تمام یهودیان، هبر بزرگ، عالم بزرگ، شخصیت اعظم، یا آیت الله العظمای عرض به خدمتون اونچنانی یهودی، و با این خصوصیات خاص خودش اومد و بعد هم کار به اونجا کشید که در رکاب پیامبر در صحنه احد به شهادت رسید. وقتی هم که وصیت نامش رو باز کردن دیدن تمام اموالش رو، میرید شما باب العوالی، حوائط سبعه، مشربه ام ابراهیم، اینا رفتید در مدینه، تمام اینها اموال آقای مخیریق یهودی، این هبر بزرگ بود. اسلام آورد، همون روز اول با پیامبر اومد، اجازه نداد پیامبر مدینه بیاد، گفت من نشانهای تو رو خوندم میدونم، فقط منتظر بودم ببینمت، فقط منتظر بودم ببینمت. اسلام آورد، تمام با اون شرایط سنی جهاد کرد، کشته شد، به شهادت رسید، اموالش هم به پیامبر بخشید. وصیت‌نامه رو که باز کردن دیدن تمام این حوائط سبعه همه رو بخشیده است به پیامبر قبلا و همه رو ملک تلقه پیامبر قرار داده است. اولم یکن لهم آیتن ان یعلمه علماء بنی اسرائیل، بودند علمای منصفی که این گونه آمدن به صحنه، نشانه ها و سنات این پیامبر رو جسته بودند، یافته بودند در متون خودشون و کاملا مؤمن به آن. فلو نزلناه علی بعض العجمین فقرأه علیهم ما کانوا به مؤمنین. اینجا یه گله ای رو قرآن مطرح میکنه، عجیبه این گله، و یه نگاه جامعه شناختی است، ولو اینکه بعضی از مفسرین عرب سعی کردن به گونه ای از زیر این سخن بدر روند. یه اشارتی میکنم اگر فرصت بود. ولو نزلناه علی بعض العجمین، این وحی که فرود آمد بر تو پیامبر، اگر ما این رو نازلش میکردیم بر بعض از اعجمین، اعجمین میتواند جمع عجب باشد یا اگر تخفیف داشته باشه اعجمیین جمع عجم و اعجم باشد، ولو نزلناه علی بعض فقرأه علیهم، اگر این رو ما بر بعض از عجمها نازل میکردیم نه بعض از عرب، اونگاه این عجم میخوان بر عرب این کتاب رو، ما کانو به این مؤمنین، عرب ها ایمان نمی آوردند. الله اکبر، چی داره میگه خدا من در اینجا، این چه نکته عجیبیست، من این لفظش رو اشاره کنم. ولو نزلناه علی بعض العجمین، اگر این رو بر عجم ها، کلمه عین جیم میم عجمه به معنای گنگیست، نارساییست، در حروف کلام عرب یه حروفی دارید که اینها نقطه بالاش میگذارید، با نقطه خودشو نشان میده، ه یه نقطه میذارید میشه خ، یه نقطه زیرش میذارید میشه جیم ج. حروفی که نقطه ندارن به اینا میگن حروف معجمه، حروفی که نقطه دارن میگن حروف معربه. یعنی خودش راحت نشان، زود میشناسیدش که این شینه، این وقتی نقطه نداره میدونه آیا چی آیا داره یا نداره. اینم توجه دارید در نوشتن کلام عرب نوعا نقطه مرسوم نبوده، که نه اینکه نقطه نداشته باشه، اگه نقطه نمیداشت که فرق بین جیم و خ نبود، اما نقطه رو نمی نوشتن تو کتابت، یعنی نقطه رو نمی نوشتن، لذا تو نسخه های اولیه قرآن هم نقطه نوشته نمیشد، نقطه اصلا نبود که خونده نمیشد، اما نوشته نمیشد، در خواندن بود اما در نوشتن نیاز نبود. خدای رحمت کند سید اهل تفسیر حضرت علامه صاحب المیزان، این نقله که دست نوشته های تفسیری ایشان نقطه نداشت، یعنی برای صرفه جویی در وقت امتحان کنید بدون نقطه بنویسید، خیلی صرفه جویی در وقت میشه. ایشان برای صرفه جویی که میخواد 20 جلد 18 سال طول کشیده این کار رو انجام بده، نقطه نمیگذاشتن که این کار واقعا سریعتر انجام بشه، که اون زمان رو برده است. بعد خب بعد که غیر عرب ها اومدن با قرآن آشنا شدن مشکلشون بود، اعراب هم نمیگذاشتن، چون اعراب که نمیخواست. الان بنده وقتی این کتاب رو باز میکنم، تفسیر نور الثقلین رو برای شما روایت میکنم، این که اعراب نداره که. خب بالاخره حالا دانش نحو و صرف و اون علوم لازم کسب شده، لازم دیگه نیاز نیست دیگه انسان. مثل این که شما شعر فارسی رو بخونید، شما گلستان که میخونید براتون زیر زبر میگذارن؟ نه دیگه، میگید آقا از دست زبانه که براید، که از عهده شکرش به در آید، دیگه زیر و زبر نمیخواد که. زیر و زبر گذاردن برای دیگران که بعد اومدن با قرآن آشنا شد، اسم شد اعراب. نقطه گذاردن برای غیر عرب ها شد اعجام. اعجام یعنی زدودن عجمه و نارسایی، که اینها بتونن بهتر بفهمند و بدانند. پس عرب به غیر خودش که گمان میکند نارسای در تکلم است و نمیتونه زبان اون رو بفهمه، میگه عجم. و بیشتر این رو هم متوجه ایرانی ها میکردن این اصطلاح رو بیشتر. فرمود اگر این قرآن رو نازل میکردیم بر بعض غیر عرب ها، من جمله مثلا ایرانی ها، اگر این قرآن برای این ایرانی نازل میشد، بعد این عجم میخواند بر عرب این قرآن را، ما کانو به مؤمنین، تا ابدیت هم عرب ها ایمان نمی آوردن. اما خداوند قرآن رو بر عربی فرستاد، النبی الامی العربی. اما عجم ها به تمام وجود گفتند ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، پذیرفتن به جان. این چه تفاوتیست؟ مثل این که در جامعه عرب یه خویی بوده است که از این خو تعبیر به چه میکنید؟ عصبیت عربی. من نمیخوام دامن به این مقوله بزنیم، اما کلام خداست و روشن وجود نازنین امام صادق وقتی آیه شریفه رو تفسیر کردن، فهمدن لو نزل القرآن على العجم ما آمنت به العرب. اگر قرآن برای غیر عرب نازل میشد، جماعت عرب ایمان نمی آوردن. وقد نزل على العرب، بر عرب نازل شد، فآمنت به العجم، اما ایرانی ها عجم ایمان آوردن. فرمودن فهاذه فضیلت العجم، این فضیلتی روحیه آزادواریه، این روحیه جستجوست. برخی 250 سال اومدند و هر کار خواستن تو ایران کردن این مغول ها، از 618 به خاک خون و توبره کشیدند ایران رو. چقدر فرهنگ مغولی در ایران باقی موند؟ 1,000,000 جمعیت نشابور. خراسان جا چون نشابور دارد، که صد پیشیز پیشاور دارد. در مسجد جامع جهانگشای جوینی گفت در جامع نشابور کشتیم گندم، خوردیم رفتیم سال بعد، با خاک یکسان کردن. تمام نظامیها و دانشگاه و مراکز علمی ایران رو ویران کردن. چقدر ایرانی فرهنگ مغول رو پذیرفت؟ هیچ. چند تا کلمه مغولی شما الان جز خان و خانم دارید؟ این دوتا مغولی البته. شما چقدر کلمه مغولی دارید در استعمالاتمون؟ هیچی نداریم. شما گمان میکنید ایرانی به جبر و زور پذیرفت اسلام را؟ که بعضی از مطالب اخیراً هم این طرف اون طرف باز بعضی ها مطرح میکنن؟ آیا بحث زور بود، نیزه بود یا فلان بود؟ نه. روح آزاد ایرانی، روح جستجوگر ایرانی حقیقت خودش رو یافت تو این مکتب، تو این کتاب، تو این مرام. 100 سال گذشت، بعد یه بار دیدید بزرگان وادی اسلام شدن، جلوداران وادی اسلام تو هر دو طیف و جناح شیعه و سنی شدن ایرانی ها. 6 تا کتاب دارن اهل سنت بهش میگن صحاح سته، یعنی کتاب های ششگانه. 4 تا کتاب دارن شیعه بهش میگن کتب اربعه. لیست کنید صحاح سته رو، میبینید ابو عبدالله بخاری ایرانی، ترمذی خراسانی، نسائی همین نسا آبی بعد بالای درگه است خراسانی. میبینید اینا همشون ایرانی هن اکثرشون. او کتاب چهارگانه رو نگاه میکنید، کلینی رو میبینید، شیخ رازی است از ری تهران از این منطقه، صدوق رو میبینید، شیخ توسی رو میبینید، افتخار بزرگ توس و خراسان. به 100 سال نگذشت عرض به ایرانی ها اومدن، بعدم به دنبالش این بزرگان اومدن اصلا فتح کردن. اون روحیه آزادواری و پذیرش چنین خصوصیت و ویژگی در اون وجود داشت. این بحث ناتمام موند، وقت من هم گذشت، فرصت تمام شد، یه پیچ و خمهایی تو این هست و یکی دو نکته ظریف داره. مایل بودم امشب تمام کنم این بحث و دیگه به فردا شب نکشد سخن، اما مثل که جزئیاتی درش باقی میماند. فقط یه حدیث کوچک از سهم خودم کم میکنم و انشاءالله توسل استفاده میکنیم و این حدیث رو ایفم میاد نخونم. اینو گفتم گاهی خدمت دوستان، اما این ششتاش خوبه تو خصال صدوق، تو عنوان ششتا میتونید اینو پیدا کنید. ان الله یعذب ستتن به ست، خداوند شش گروه رو به خاطر شش آسیب عقوبتشون میکنن. هر کی تو این ششتا فیلد گروهه، این باید مراقب خودش باشه که این آسیب ممکنه سرش بیاد. درو هشدارشو میده امیرالمؤمنین، فرمود العرب بالعصبیه، العرب همین الان داریم میبینیم این رو، همین الان در اصل زبان خودمون، تو معادلات سیاسی خودمون هم، تو دنیای اسلامی رو داریم الان میبینیم. العرب بالعصبیه، این اسپان عربیسم و این شعوبیگری و بسن و دهاغن بالکبر، دهقانها رو به خاطر کبرشون میگه بابا چه دستت پینه زده بنده خدای کبرش کجا. نه، این دهخانه نه دهقان، این معرب شده یک کلمه فارسی دهخانه، یعنی خوانین، یعنی خوانین خاطر غرور تکبرشون. و دهاغنه بلکه ول عمرا بالجور، حکام رو به خاطر جور و ستمشون به مردم. ول فقها یا ول علما بالحسب، مثل این که حسد تو علما بیشتر از طبقات دیگه میاد. ول علما بالحسد و تجار بالخیانه، تاجران رو به خاطر خیانتشون خدا در تجارت عذاب میکنه. همون بحثای دیشبمون، و زنو بالقسطاس مستقیم بلا تبخس الناس اشیاءهم. و اهل رستاق بالجهل، و اهل رستاق را به خاطر جهل. رستاق این چی؟ این روستا، دهمر و دهمرد را، بله میبینید اشاره با آن دارد، بالجهل. اینا به خاطر پافشاری به جهلشون، به جهالتشون و اجتناب از آموختن، تعلیم و تعلم و تنویر، اینا هم دچار گرفتاری ها و عقوبت هایی می شوند. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن بهتره در دنیا و با کوتاه مگرداند. توفیق فهم بهتر کلامش رو و استفاده از سایه سار رحمت قرآن رو نصیب و روزی همه ما بفرماید.